ساعت 16 به وقت تهران صدای ما رو در مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه است، 13 مرداد 1398. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید آرزو میکنیم در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش و تحلیل کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم، اجازه بدید با کامبیز غفوری همکارم همراه بشیم و مروری کنیم کوتاه بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کامبیز.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یک شنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه گفت این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. بنابر این گزارش 700 هزار لیتر سوخت توقیف و 7 خدمه که تبعه خارجی بودند دستگیر شدند. در این گزارش تاریخ توقیف کشتی چهارشنبه گذشته ذکر شده، اما به نام کشتی و مالکیت آن اشاره‌ای نشده است. سپاه پاسداران روز 27 تیر ماه یک نفتکش حامل پرچم پاناما به نام ریاه را به همین اتهام توقیف کرده بود. همچنین نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه در نزدیکی تنگه هرمز توقیف شد. پیشتر نیروهای بریتانیایی در 13 تیر ماه یک ابرنفتکش حامل نفت ایران را به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در نزدیکی جبل الطارق توقیف کرده بودند. بریتانیا و ایران اقدام خود را قانونی و عملکرد طرف مقابل را دزدی دریایی خواندند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها با تحریم وزیر خارجه ایران خود را از مذاکره محروم کردند.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم آقای ظریف بعد از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. پیشتر نشریه آمریکایی نیویورکر از دعوت ظریف به کاخ سفید و رد این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد که محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. دلیل این تحریم کارگزاری مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده است. دونالد ترامپ روز 3 تیر ماه فرمان اجرایی تحریم علی خامنه ای و دفتر او را امضا کرده بود. یک فروند هواپیمای نظامی ایران ظهر روز یکشنبه در سواحل تنگستان واقع در استان بوشهر ایران سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار تنگستان علت این حادثه را نقص فنی اعلام کرد. عبدالحسن رفیعی پور همچنین گفت این هواپیما 2 سرنشین داشت که به گفته او هر 2 نجات یافتند. جزئیات بیشتری درباره این سقوط از جمله درباره نوع هواپیمای سقوط کرده اعلام نشده است. وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه‌ای از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. این وزارتخانه همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که برای آزادی ملکپور تلاش کرده و بسیار خوشنود است که او اکنون در کاناداست. سعید ملکپور که مقیم کشور کانادا بود، مهر ماه 87 طی سفری به ایران با اتهام طراحی سایت مستهجن بازداشت شد. این اتهام در ابتدا به صدور حکم اعدام برای او انجامید، اما این حکم به حبس ابد کاهش یافت. غلام حسین اسماعیلی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که سعید ملکپور در مرخصی به سر می برد و در پی عدم بازگشت ممنوع الخروج شده بود.
حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور، نه با گذرنامه و مبادی رسمی، از کشور خارج شده.
سعید ملکپور شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. مایک پومپئو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یکشنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپئو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت که تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دو هدف را برای این طرح برشمرد.
نخست حفظ اصول آزادی دریانوردی و تجارت در تمامی راه‌های آبی به ویژه در آن منطقه است. دوم، جلوگیری از هر عمل تحریک‌آمیز از سوی ایران است که می‌تواند به سوء تفاهم و اشتباه محاسبه بیانجامد و به درگیری منجر شود.
مارک اسپر گفت که بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا برای بررسی این طرح گرده هم آمدند و گفت که جزئیات این جلسه به زودی اعلام خواهد شد. مهرداد.
سپاسگزارم کامیز غفوری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. این خبرها رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به صورت مفصلی پی بگیرید. اما در این مجله و 24-5 دقیقه پیش رو چه خواهیم داشت؟ چهارشنبه توقیف و مصادره شده، امروز اعلامش کردند. مروری میکنیم بر خبر توقیف یک نفتکش خارجی دیگر از سوی سپاه پاسداران. نگاهی خواهیم داشت به قیمت افزایش قیمت گوشت و مرغ و پروتئین در ایران و گزارشی هم خواهیم داشت درباره بالا رفتن میزان تقاضای پناهندگی از سوی شهروندان سوریه، عراق، افغانستان و ایران به سمت اروپا. در خبرها هم داشتیم که یک نفتکش خارجی که ملیتش اعلام نشده از سوی سپاه پاسداران توقیف شده. ظاهراً این کشتی روز چهارشنبه توقیف شده اما امروز خبرش رو اعلام کردند. در این باره مروری میکنیم بر جزئیات بیشترش با همکارم بکتاش خمسه‌پور که در استوی خبر با ماست. بکتاش، جریان نفتکش دقیقا چی بوده؟
مجداد، ابتدا باید اشاره کنیم به گزارش آسوشیتد پرس که به نقل از ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین گزارش داده که گفته اطلاعاتی جهت تایید گزارش ها در این مورد نداره و به گزارش اون خبرگزاری کارشناسان ردیابی دریایی هم گفتن اطلاعاتی فوری درباره این واقعه یا کشتی یاد شده ندارن. خبرگزاری ها به نقل از تلویزیون دولتی در ایران گزارش دادن که سپاه پاسداران یک نفتکش خارجی رو توقیف کرده که سوخت به برخی ممالک عربی قاچاق میکرد و افزوده 7 خدمه اون نفتکش بازداشت شدند. تلویزیون دولتی این رو به نقل از سرتیپ پاسدار رمضان زیراهی که همچنین درجه نافسالار یکم پاسدار را هم دارد گزارش کرده که نفتکش خارجی توقیف شده رو حامل 700 هزار لیتر سوخت و 7 خدمه بازداشت شده اون رو از ملیت‌های مختلف خونده. او افزوده این نفتکش خارجی سوخت رو از کشتی‌های دیگر دریافت کرده بود و اون رو به ممالک عربی در خلیج فارس منتقل میکرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده این نفتکش و خدمش دیرگاه چهارشنبه در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شدن که نیروی دریایی سپاه میدونیم اونجا یک پایگاه داره. این گزارش ها پس از اون مخابره شد که رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش ایران روز یکشنبه امکان وقوع درگیری در حوزه خلیج فارس رو کاهش یافته دونست. سرتیپ احمد رضا پوردستان گفت شاید در نگاه اول وقایعی که در منطقه خلیج فارس در حال روی دادن نشان از احتمال یک درگیری نظامی داشته باشه، اما وقتی که به گفته وی عمق وقایع را می‌بینیم این احتمال بسیار کم رنگ میشه. خبرگزاری مهر از او نقل کرده که گفته تمام کشورهای دارای منافع در خلیج فارس به هیچ عنوان حاضر نیستن شاهد یک بحران دیگر در آن منطقه باشن. سرتیپ پوردستان از سوی خلیج فارس رو به یک زاغه مهمات تشبیه کرده که به عبارت وی با انفجار ترقی ممکنه فاجعه عظیمی در اون رخ بده. آسوشیتد پرس این مورد رو سومین کشتی تجاری برشمرده که پاسداران در دو هفته گذشته توقیف کردند و دومین مورد توقیف به اتهام قاچاق سوخت و افسوده. تنش‌ها در ماه‌های گذشته در خلیج فارس بالا رفتند، در حالی که ایالات متحده حضور نظامیش را تقویت کرده و نفتکش‌ها به دست نیروهای ایرانی توقیف شده یا توسط خرابکاران ناشناس هدف گرفته شدند. و اشاره هم کرده که این تنش‌ها ریشه در تصمیم سال گذشته ایالات متحده جهت خروج از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 و اعمال تحریم‌های زیر و رو کننده بر ایران داره.
بکتش، حالا جدای از این خبر کشتی‌ها و نفتکش‌ها و اینهایی که ایران به هر حال درگیرش هست در حال حاضر، یک خبری هم امروز خبرگزاری منتشر کردند که ظهر روز یک شنبه یک فروند هواپیمای جنگی گویا توی ساحل دلوار تنگستان در استان بوشهر به خاطر نقص فنی سقوط کرده.
همینطوره، گزارش شده که یکی از جنگنده های ایران در استان بوشهر، استان جنوبی بوشهر، به دلیل مشکل فنی سقوط کرده. رسانه‌های ایران امروز گزارش دادن مهداد که دو سرنشین این جنگنده سالمند. از عبدالحسین رفیعی پور فرماندار تنگستان نقل شده که گفته این جنگنده به دلیل مسائل فنی در سواحل تنگستان سقوط کرد. او افسوده خلبان و کمک خلبان جنگنده در سلامتند.
و این جنگنده هم ظاهراً، حالا علاوه بر این که تو گفتی، اما گویا متعلق به پایگاه هوایی بوشهر بوده که در خور جایینگ در آبهایی که ساحل شهرستان تنگستان هست سقوط کرده. سپاسگزارم از تو وقتاش خمسه‌پور بود، دیگاهی داشتیم با او به آنچه که در خلیج فارس میگذره، از جمله توقیف یک نفتکش خارجی به جرم قاچاق سوخت از سوی سپاه پاسداران و مصادره شدنش. در همین باره ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، توقیف این کشتی از سوی سپاه واقعا چه معنایی دارد و سپاه چه سیاستی رو دنبال می‌کنه.
این مسئله یه حرکتی که سپاه داره میکنه، خب از طرفی با توجه به صحبتی هم که قبلا کردن که نفت همه استرا صادر میشه یا نفت هیچ کس، و مادامی که برای ایران محدودیتی وجود داشته باشه، یه حدی از ناامنی رو به نظر میاد که سپاه و مجموعه حاکمیت در منطقه دارن پیش میبرن که به نوعی خروج نفت یا صادرات سوخت از کل خلیج فارس در عمان با مشکلاتی مواجه بشه، تأثیر بذاره رو بازار. از این جهتش یک بخشش اینه. یعنی از طرفی هم خب همونطور که ما میبینیم، این معاملهی که ایران به طور غیر مستقیم پیشنهاد کرد به بریتانیا که در اعضای کشتی توقیف شدهش در جبل الطارق، کشتی انگلیسی توقیف شده در سواحل خلیج فارس رو مثلا آزاد بکنه، اون رو هم انگلیسی‌ها نپذیرفتن. به نظر میاد که فشاریه برای ایران. ایران حساسیتش بیشتر از این جهته که این کشتی توقیف شده در جبل الطارق نه صرفا بابت سوختی که درشه، بلکه با توجه به اینکه آمریکایی‌ها اشاره و اصطلاح اطلاعاتش رو دادن و ترسشون اینه که این اصطلاح یک بدعتی بشه، جاهای دیگه‌ای هم در رابطه با هم آمریکایی‌ها کشتی‌های ایران که از نظر آمریکا دارن نفت قاچاق ایران رو حمل می‌کنند توقیف بشن، همین مقدار محدود که ایران داره نفت صادر میکنه هم با مشکل مواجه بشه. از این جهتش دارن فشار میارن که اون کشتی جبل الطارقی هم آزاد بشه. حالا دو تا کشتی یعنی بود برای فشار بیشتر.
یعنی آیه حسینی فرد، یعنی به نظر شما سیاست جمهوری اسلامی این هست که پیشگیری بکنه از اتفاقات بعدی با توقیف این نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس؟
نه، بیشتر مشکلش اینه که به نوعی آزاد بکنه کشتی رو و به کشورهای دیگه پیام بفرسته که کسی با آمریکایی‌ها در توقیف کشتی یه ما که نفت قاچاق ما را از نظر آمریکا هم میکنن همکاری نکنه. و خب از طرفی همونطور که در مورد اول اشاره شد، یه حدی از ناامنی در منطقه رو که به اصطلاح کشتیایی که سوختی برند به نوعی منطقه این پیامو برسونه که نفت همه با صدورش مشکل دارن، همه میتونن مشکل پیدا بکنن با صدور نفتشون مادامی که نفت ما به طور عادی صادر نشه. همه این پیام ها در این توقیف کشتی ها به اصطلاح مستتره. قبلا هم خب ما شاهد برخی از حملات به کشتی‌ها در فجیره بودیم یا مسائلی از این دست. یعنی به نظر میاد ایران در 3-4 سطح داره در برابر این فشار حداکثری آمریکا واکنش نشون میده، از خروج مرحله به مرحله از برجام تا این مسائلی که در رابطه با کشتی‌ها داره انجام میده.
این همزمان هست با فشاری که آمریکا داره میاره برای تشکیل یک ائتلاف حفاظت از تردد در تنگه هرمز و باب المندب، که وزیر خارجه آمریکا همین الان در استرالیا است و تلاش میکنه استرالیا هم تشویق کنه که بپیونده به این ائتلاف و گفته بسیار مطمئنه که این ائتلاف به نتیجه خواهد رسید. خب به نظر میاد که احتمالاً تأثیر چندانی نذاشته این سیاست توقیف کشتی ها و اون ائتلاف میتونه باز وضعیت رو در یک موقعیت گره خورده تری ببره.
خب در دو جنبه میشین مثلا نگاه کرد، از طرف این که خب بسیاری از کشورها پاسخ مثبت به آمریکا ندادن، اروپایی ها کنار ایستادن، از طرف اسپانیا و حتی متحده مثل ژاپن حرفا هم پاسخ مثبتی برای واشنگتن فرستاده نشده، ایران شاید روی این شکاف یه مقدار زیادی داره حساب باز میکنه که این ائتلاف زومن هم به اون شکل نخواهد گرفت. در این حال با توجه به این احتسابی که توی ایران هست که دولت ترامپ تا امروزش اصولا از یک درگیری مستقیم با ایران میخواد اجتناب بکنه با محاسباتی که دارن، این هم فکر میکنن که هنوز میشه تنش رو تو سطوح بالاتری برد بدون اینکه لزوماً از طرف آمریکا با واکنش خیلی سخت ایران روبرو بشه. و همه این دلایل به نظر میاد همچنان دارن با این بالا بردن سطح تنش در ایران کار میکنن بدون اینکه به اصطلاح خطری رو احساس بکنن که حالا چه شکل‌گیری ائتلاف چه آمریکا به طور مستقیم خودش بیاد و به حساب واکنش خیلی سختی نشون بده. به نظر میاد تمام این بالا بردن سطح تنش هم طور که اشاره شد در رابطه با این تأثیر فشارهای حداکثریه که ایران روز به روز خب بیشتر داره ازش متاثر میشه.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، همچنان در مجله خبری تحلیلی ساعت 16 رادیو فردا با من مرشد قاسم فر همراه هستید. از شما دعوت میکنم که پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. دیدگاه ها پیام های شما شنوندگان برای ما بسیار مهمه. از طریق اپلیکیشن واتس اپ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ هست 20420 725 970 30. عکس ها، ویدیوها، پیام های صوتی و نوشتاریتون رو از این طریق برای ما بفرستید که با سایر شنوندگان رادیو فردا هم در میون گذاشته بشه. فرصت ایست تا چند تا پیام از میان پیام هایی که شنوندگان برای ما فرستادن و همکاران هم انتخاب کردن برای این ساعت رو با هم بشنویم. برگردیم به استودیو و ادامه گزارش ها.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه. ما هم باید ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
من اینو نمیفهمم. جمهوری اسلامی همیشه مدام از تحریم به عنوان یه کاغذ پاره یا یه چیز خیلی پیش پا افتاده از این طریق که اینا میتونن خیلی راحت تحریما رو دور بزنن صحبت میکنن. خب حالا چرا اگر آقای ظریف تحریم شده اینقدر ناراحت این آقای رئیس جمهور؟ خب آقای ظریف هم دور بزنن اگه میتونن لطفاً.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ولی آنچه که شنیدید شماره پیامگیر رادیو فردا بود. در این حال همینطور که در ابتدا گفتم با شماره واتساپ ما هم میتونید تماس بگیرید، 2042275970. و ما خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره گرانی گوشت قرمز و مرغ نوشت در شرایطی که وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان ناظر قانونی بازار سرگرم کشمکش بر سر گرفتن بازار محصولات اساسی از وزارت جهاد کشاورزی است، گران فروشی در بازار مرغ و گوشت اتفاق می افتد. به نوشته ایلنا، خبرگزاری ایلنا، هر کس به هر قیمتی که می‌خواهد این کالاهای پرمصرف را به مصرف کننده می‌فروشد. روز به بلحری و جزئیات بیشتر در گزارش او.
چندین ماه از وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم به ویژه گوشت قرمز و مرغ می‌گذرد، اما به نظر نمی‌رسد که این وعده‌ها تاکنون به جایی رسیده باشند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشته که هر کیلوگرم گوشت قرمز تازه گوسفندی با نرخ ارز نیمایی 73 هزار تومان وارد ایران می شود و افزوده است با این قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز باید حداکثر 75 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. به نوشته این خبرگزاری، هر کیلوگرم گوشت گوسفند داخلی نیز از تولید کننده 36 هزار تومان خریداری می شود که حداکثر قیمت آن برای مصرف کننده باید بین 76 هزار تا حداکثر 90 هزار تومان باشد. اما گوشت گوسفند به چه قیمتی به دست خریدار می رسد؟ ایلنا می نویسد که در هر دو بخش وارداتی و داخلی هر کیلوگرم 105 هزار تومان. بر اساس این گزارش شرایط برای گوشت مرغ نیز به همین شکل است و در شرایطی که نرخ قیمت منطقی برای مصرف کننده حداکثر باید 14500 تومان باشد، در خرده فروشی ها تا هر کیلوگرم 18000 تومان عرضه می شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ عقیده دارد.
فروشندگان نرخ‌ها رو نه با توجه به تورم امروز بلکه با تورم آینده که اصطلاحاً تورم انتظاری خوانده میشه تنظیم میکنن، یعنی خودشون رو بیمه میکنن قیمت‌ها رو برن بالا که برای اونها زیان به بار نیاره. منتها جز این یک دلیل دیگه هم وجود داره و اونم این که بازار ایران یک بازار رقابتی شفاف نیست و بنابراین در کنار تورم مواد غذایی ما گران فروشی هم داریم، به خاطر اینکه یک گروه‌های معدودی از جامعه هستن که مسلط هستن به بازار و اونها میتونن قیمت‌ها رو بالا و به پایین ببرن.
از آقای علوی درباره عملکرد دولت حسن روحانی در مورد گرانی‌ها میپرسم.
دولت وظیفه اصلیش اینه که متغیرهای کلان، یعنی اینکه تورم عمومی رو کاهش بده، که در این مورد موفق نبوده. تنها ابزارهایی رو که اونا خیلی روش تاکید دارن مسئله بگیر و ببند و نظارت هاست، منتها نظارت نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه این ایجاد یک فضای رقابتی غیررانتی شفاف و البته با توجه به اینکه متغیرهای کلان به اصطلاح تورم عمومی کاهش پیدا بکنه میشه مسئله گرانی رو حل کرد. به این دلیل که تا وقتی کسر بودجه دولت کاهش پیدا نکنه، میزان نقدینگی که به جامعه تزریق میشه کاهش پیدا نکنه، باید انتظار داشت تورم و تورم انتظاری هم وجود داشته باشه. دولت ناتوان از این حل این مشکل، از طرف دیگه دولت هم نمیتونه بازار رو پاسخگو بکنه، شفاف بکنه، رقابتی بکنه. بنابراین در نهایت هزینه نهایی این مشکلات رو مصرف کننده پرداخت کنه.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، در این میان مشخص نیست در نهایت مسئولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است و نهادها و سازمانهای نظارتی به چه کاری مشغولند. در همین حال منصور پوریان رئیس شورای تامین دام روز شنبه به تلویزیون ایران گفت که هر کیلوگرم گوشت گوسفند به 75 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله به 65 هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما زمانی را در این مورد مشخص نکرد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
در پی بسته شدن مسیر بالکان به روی پناهجویان در سه سال پیش، بار دیگر ورود پرشتاب متقاضیان پناهندگی از جمله از سوریه، عراق، افغانستان و ایران به کشورهای این منطقه سر گرفته شده است. هدف اصلی این گونه پناهجویان در واقع گذر از بالکان و رسیدن به اروپای مرکزی و شمالی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
تابستان چهار سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان باز شد، تنها از مسیر کشورهای حوزه بالکان بیش از 1 میلیون پناهجو سر از اروپای مرکزی و شمالی درآوردند. یک سال بعد اما این مسیر که پناهجویان را از مقدونیه، صربستان، اسلوونی، بوسنی و کرواسی به اروپا میرساند بسته شد. حال بر پایه تازه ترین گزارش ها بار دیگر مسیر بالکان رونق نسبی گذشته خود را باز یافته و پناهجویان از ترکیه و یونان را در خود جا داده. همزمان با ورود متقاضیان پناهندگی، قاچاقچیان انسان هم بار دیگر به این منطقه سرازیر شدند. به طوری که مرزبانی اتریش میگوید تنها در ماه پیش طی 10 روز نزدیک به 30 قاچاقچی انسان و 3000 پناهجوی غیرقانونی در مرز دستگیر شدند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، ورود پناهجویان به مسیر کشورهای حوزه بالکان به حدی بالاست که قاچاقچیان با دریافت پول زیاد پناهجویان را در خودروها، کامیون‌ها و قطارهای باری پنهان می‌کنند. همین یک ماه پیش بود که قاچاقچیان انسان در صربستان 11 پناهجوی ایرانی را در میان یخچال‌های یک قطار باری پنهان کرده بودند که سرانجام به دام مرزبانان اتریش افتادند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا مسیر بالکان بار دیگر مورد توجه پناهجویان قرار گرفته، اینطور گفته:
مسئله اول ترکیه است. ما علائم خیلی جدی داریم که رابطه ترکیه و اروپا سر مسئله پناهندگی تق و لق شده. به ویژه علائم جدی ترش اینه که چند وقت پیش دولت ترکیه اعلام کرده که تعداد پناهجویان به ویژه افغانستانی و سوری به طور غیرقانونی در شهرهای بزرگ مثلا استانبول هست و آلتیماتومی گذاشته که چنان که تا اواسط ماه اوت اینها استانبول رو ترک نکنن دست به تعقیب اونها خواهد کرد. به ویژه گفته که افغانستانی ها رو بلافاصله به ایران برمیگردونه و سوریا رو به کمپایی که خودش میدونه و بیشتر در مرزهای بین ترکیه و سوریه است. این مسئله باعث شده که تعداد کسایی که ناامن ترکیه براشون بلافاصله به یک نحوی خودشون رو به یونان و از اونجا به بالکان برسونن. ما علائم خیلی جدی داریم که چجور مرزها نظامی شده و چگونه سربازها سعی میکنن جلوی اونها رو بگیرن. به عبارت دیگه افزایش امسال پناهجویان در بالکان هم در ترکیه و هم در ایران منشأشو میشه پیدا کرد. بسیاری از این پناهجویان افغانستانی ها، ایرانی ها، سوریه ها هستن. ما میدونیم تعداد خیلی زیادی به عنوان مثال ایرانی نه تنها در ترکیه بلکه در به ویژه صربستان و بوسنی منتظرن که راههای فراری برای اروپا پیدا بکنن.
به دنبال ورود پرشتاب متقاضیان پناهندگی به کشورهای حوزه بالکان به ویژه اسلوونی و کرواسی بر دامنه تدابیر امنیتی خود در مرزهایشان افزودند. در این میان سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه شرایط انسانی در مسیر کشورهای حوزه بالکان را اسفبار خوانده و از اتحادیه اروپا خواسته در برابر خشونتی که در مرزها علیه پناهجویان اعمال می شود دست روی دست نگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
بسیار خب، میرسیم به ساعت 16:30 و بدین ترتیب به پایان این مجله خبری تحلیلی ساعت 16 رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر همراه بودید. تا این لحظه از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو فردا.